أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. در آستانه فرخنده سال روز مبعث پیامبر خاتم قرار گرفتیم. این بعثت خجسته رو خدمت همه بشریت باید تبریک و تهنیت گفت. اجمالا خدمت همه عزیزان، خصوصا فضلای بزرگوار، عرض بکنم که نبوت به عنوان یک مسئولیت سنگین الهی و سفارت ربانی از ناحیه خدای متعال برای پیامبران در نظر گرفته میشه. آنان که به اون مرحله از آمادگی رسیده اند تا بشر را در طول زندگی با راهنمایی های خودشون هدایت، امداد و پشتیبانی کنند. به هر حال خداوند از میان بندگانش در هر عصری کسی را برمی‌گزیند که دارای ویژگی های بی نظیر باشد، ویژگی هایی که این فرد رو برای پذیرفتن مسئولیت خطیر و سنگینی که برای یک پیغمبر در نظر گرفته می شود آماده کنه. لذا کسی که به عنوان فرستاده خداوند داعیه هدایت و ارشاد جامعه بشری را دارد، باید از رسالت و اهداف اون درک درست و عمیقی داشته باشه و توانایی لازم بر ایفای نقشی که در مراحل مختلف انجام وظیفه نبوت از او خواسته شده است داشته باشه. خب به هر حال در مرحله دریافت وحی، در مرحله تبلیغ و رسوندن مسائل وحیانی به مردم، در مرحله تبیین آموزه‌های وحیانی، اجراء مسائل وحیانی و دفاع و حراست از کیان نبوت و آموزه‌های وحی، باید آمادگی لازم رو داشته باشه. و روشن است که برای انجام این مسئولیت های سنگین به ویژگی های اختصاصی نیاز هست. یک پیامبر باید از دانش و بینش بالایی برخوردار باشه، دارای سلامت نفس و نهاد سالم باشه و در برخورد با مسائل و مشکلات مختلفی که در مسیر راه ممکن است با اونها برخورد بکنه، باید از صبر و شکیبایی و استقامت و شجاعت و بردباری لازم برخوردار باشه و در عین حال با تضرع و عبادت به درگاه ربوبی اتکایش تنها به خالق لایزال باشه. و پیامبر خاتم که به عنوان گل سر سبد مخلوقات پروردگار عالم است، او که کاملترین و برجسته‌ترین پیامبران و دارای تمام ویژگی‌های برتر آنهاست، با توجه به برخورداری از این ویژگی هاست که به چنین منزلتی نائل شده. بله، الله اعلم حیث یجعل رسالته. بسیار طبیعی است که نامزد پذیرش چنین مسئولیت خطیر و معظم باید پیشاپیش خود رو برای پذیرفتن چنین مسئولیتی کاملا آماده بکنه. لذاست که ما معتقدیم آنگونه که از نقل‌های تاریخی استفاده میشه و آیات قرآن نیز بر اون صحه میگذره، پیامبر مکرم قبل از بعثت از همه ویژگی‌های لازم جهت عملی ساختن این مسئولیت بزرگ ربانی برخوردار بودند و ما خدا رو شاکریم که از افراد امت چنین پیامبر والا مقامی هستیم. او و دیگر پیامبرانی که خداوند در شأن اونها می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، این انبیاء الهی و پیامبران کسانی هستند که ما اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم رو هدایت می کنند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ببینید عزیزان، فعل الخیرات، الخیرات که جمع محلا به الفلامه، خداوند فرماید ما انجام همه کارهای نیک و شایسته رو به اونها وحی کردیم. اگر دستگیری از محروم و مظلوم، اگر فداکاری در راه اعلای کلمه حق، اگر بذل و بخشش کردن برای جلب رضایت خداوند، اگر بر پاداشتن امور عدل و احسان و نیکی جزء کارهای خیر حساب میشند، همه اینها رو پیامبران الهی مأمور انجامشون بودند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، بر پاداشتن نماز رو به اونها وحی کردیم برای اینکه ارتباطشون با عالم بالا و با بارگاه ربوبی مستحکم بشه. به اونها وحی کردیم پرداختن زکات رو تا ارتباط بین اونها و مردم جامعه یک ارتباط وثیق و محکم و مستحکمی باشه، چرا که کان و کانو لنا عابدین. باز این لنا که جار مجرور و متعلق به عابدین شده، مفید معنای حصره. اینان کسانی بودند که فقط ما رو عبادت می کردند و اشتغال به پرستش ما داشتند. پیشانی در مقابل دیگران به خاک نمی ساییدند و در مقابل اوامر دیگران گردن فرود نمی آوردند. به هر حال پیامبر با خودسازی به اون مرحله ای رسید که در 27 رجب بنابر قول مشهور این عنوان فاخر برازنده او شد و او برای نجات همه جهانیان از ظلمت و تاریکی ضلالت و هدایت کردن اونها به نورانیت مأموریت پیدا کرد و رسول خاتم شد. این روز بزرگ رو به همه دلدادگان به مکتب نبوی و اهل بیتش، به خصوص وصی خاتم و پیروانش، صمیمانه شاد باش عرض می کنیم و امیدواریم انشاءالله اسم همه ما در تومار دلدادگان واقعی پیامبر و اهل بیتش ثبت بشه. اما بحثی رو که در رابطه با دوران بین نسخ و تخصیص داشتیم، وارد شده بودیم به صورت سوم از صور ورود خاص و عام، و اون این بود که خاص پس از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شده. خب هرچند بر اساس مبانی اصولی ها باید در اینجا قائل می شدیم به این که خاص ناسخ عامه، چون فرض اینه که پس از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شده و تأخیر بیان از وقت حاجت یا وقت عمل عقلا قبیح. اما چه کنیم، که ما در اینجا با سیره فقها، سیره عملی فقها در طول تاریخ مواجهیم که این سیره بر تخصیص خطابات عام به وسیله خطابات خاص استقرار پیدا کرده، بدون اینکه به فاصله زمانی صدور عام و صدور خاص، اینکه آیا بعد از حضور وقت عمل بوده یا قبل از حضور وقت عمل به عام بوده، توجه داشته باشند. خب حال اگر بخوایم در رابطه با این سیره فقها که بر تخصیص عمومات با خطابات خاص حتی پس از حضور وقت عمل به عام استقرار پیدا کرده داشته باشیم، عرض می کنم که خب هر حال در این مورد مطلب عمده ای که به عنوان اشکال به ذهن خطور می کنه اینه که از یک سو در علم اصول دلیل خاص به عنوان مبین دلیل عام قرار داده میشه و همینطور در علم اصول میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، این در علم اصول. اما از سوی دیگر در علم فقه به مجرد اینکه با یک عام و با یک خاص با این دوتا خطاب برخورد می کنند، بدون اینکه فاصله صدور دو خطاب رو در نظر بگیرند، تخصیص رو قائل می شن. خب حالا اگر در مقام رفع چنین اشکالی در همه این موارد قائل به نسخ بشیم، اگه بگیم برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، این خصوصات ناسخ اون عمومات قبلی هستن که زمان عملشون رسیده، لازمه غیر قابل التزامی به دنبال خواهد داشت. لازم اینه که پس باید برای نسخ یک گستره وسیعی در نظر بگیریم که از تخصیص هم گسترده تر باشه. در حالی که همه بزرگان معتقدند که دایره نسخ بسیار از دایره تخصیص محدودتره. از اون طرف هم میبینیم اگر قائل به تخصیص بخوایم بشیم، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد که قبیحه. چگونه این مشکل رو باید حل کرد؟ راه حلی رو مرحوم آخوند برای حل این مشکل به تبع از مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظارشون آورده اند، منتها برای اینکه این راه حل تفهیم بشه عرض می کنم که خطابات عامی که از سوی یک متکلم از جمله شارع وارد میشه در یک تقسیم بر دو قسمه. گاهی خطابات عام مبین حکم واقعی هستند، این قسم اول، و گاهی نه، خطاب عامه اما مبین حکم واقعی نیست. بعد از این تقسیم گویا مرحوم آخوند بگن اون عموماتی که در فقه با اونها سر و کار داریم و فقها اونها رو تخصیص میزنن از قبیل قسم دومند، یعنی مبین حکم واقعی نیستند. لذا اشکالی نداره که بخوایم اون عمومات رو حتی بعد از مدت زمانی با خاصی که وارد میشه تخصیص بزنیم. اما برای اینکه این دو قسم روشن‌تر بشن، توجه کنید که حکم واقعی دارای دو تا اطلاقه. در دو جا حکم واقعی به کار میره. گاهی حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری است که اینو بیشتر باش معنوسیم عرض خواهم کرد الان. پس وقتی میگیم این حکم واقعی، این ظاهری نیست در مقابل حکم ظاهری. گاهی نه، حکم واقعی در مقابل حکم اختباری یا همون امتحانی است. وقتی میگیم این حکم واقعی یعنی اختباری نیست. باز توضیح خواهم داد. در اطلاق اول حکم واقعی که گفته میشه در مقابل حکم ظاهری، حکم واقعی به حکمی میگیم که بر عناوین واقعی اشیاء مترتب میشه، به این معنا که علم و جهل مکلف هیچ نقشی در ثبوت اون نداره. به اصطلاح شما میگید آقا عالم و جاهل در حکم واقعی مشترکند، متعلق حکم نفس اون عنوان واقعی شیء، خواه مکلف بدونه خواه ندونه. این دیگه نرخ شعباسیه و شما کاملا باش آشنایید. ما از باب توضیح واضحات عرض بکنم، مثلا در خطابی مانند الصلات و واجبتون، الصلات و موضوع واجبتون محمول یا حکمون، این وجوب به عنوان واقعی نماز تعلق گرفته. حالات مختلف مکلف مثل علم یا جهل در تعلق حکم به این موضوع دخیل نیست. چه من بدونم چه ندونم، اون نماز مصلحت داره و واجبه. این در حکم تکلیفی بود. حال در حکم وضعی هم همینه. مثلا وقتی میگیم الخمر نجس، الخمر موضوع نجسون به عنوان حکم وضعی محمول حمل بر خمر شده. موضوع حکم به نجاست چیه؟ نفس عنوان واقعی خمره. خواه من مکلف علم داشته باشم یا جاهل باشم، بدونم این خمره یا ندونم، عنوان واقعی خمر حرمت خودش رو داره. خواه من بدونم که خمر حرامه، خواه ندونم، نجاست بر این عنوان مترتبه. خب این میشه حکم واقعی که در مقابل حکم ظاهری. حالا حکم مقابلش که حکم ظاهریه، حکم ظاهری چیه؟ یکی که در اصول باش خیلی سر و کار داریم، مفاد امارات و اصول عملیه، حکمی که از امارات و اصول عملیه استفاده میشه حکم ظاهریه دیگه. میگیم حکم ظاهری حکمی است که شک در حکم واقعی یا شک در موضوع حکم واقعی در موضوع این حکم اخذ شده باشه. مثلا ببینید نسبت به این کتابی که روبروی من و شماست، اگر علم داشته باشیم به طهارتش که میگیم طاهره، اگر علم داشته باشیم به نجاستش که میگیم نجسه، اما اگر شک داشته باشیم تمسک میکنیم به قاعدت و طهاره یا اصالت و طهاره. پس کی میریم سراغ این قاعده؟ خب در صورتی شک در حکم واقعی، و الا اگر حکم واقعی رو بدونیم نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. همینطور در قاعده حلیت، معنای کل شیء لک حلال اینه که کل شیء شک فی حلیته و حرمته، اینجا فهو لک حلال. یا معنای کل شیء طاهر اینه که کل شیء شک فی طهارته و نجاسته فهو طاهر علی الظاهر ظاهرا. این در اطلاق اول که حکم واقعی در مقابل حکم ظاهریه و عرض کردم در اصول فراوان باش مواجه هستیم. اما اطلاق دوم حکم واقعی که در مقابل حکم اختباریه، حکم واقعی یعنی حکمی که شارع اون رو به منظور امتثال مکلف جعل کرده، او رو جعل کرده تا مکلف به مصلحت واقع برسه یا از مفسده اون واقع دور بشه، به خلاف حکم اختباری که هدف شارع در اونجا از انشاء چنین حکمی اینه که میخواد این عبد رو آزمایش کنه، امتحان کنه، ببینه چند مرده حلاجه. داره میگه ادخل النار، ولی این ادخل نار واقعا نمیخواد که اون مکلف داخل آتش بشه، میخواد ببینه اینی که مدعی هست در ادعای خودش چقدر صادقه، و الا نخواهد گذاشت که او بره داخل داخل آتش. خب بعد از این که با این دو اطلاق آشنا شدیم، حالا میخواییم بگیم مراد مرحوم آخوند اینه که در مورد خطاب عامی که از ناحیه مولا صادر میشه، در مورد این خطاب عام دو احتمال میتونه جریان پیدا کنه. یا هدف از صدور این عام از سوی مولا اینه که از همون لحظه صدور این حکم مورد عمل قرار بگیره بدون وجود حالت منتظره. یک احتمال دوم اینه که نه، هدف از صدور این حکم عام از سوی مولا اینه که فعلا این حکم عام به عنوان یک قانون کلی در اختیار مکلف قرار بگیره تا بعدن سر فرصت انشالله هر وقت زمینه فراهم بود تبصره ها و خصوصیت ها و تخصیص ها بیاد، اونا بعدن بیان بشه. خب حالا آخوند در کفایه نظرشون اینه که در قسم اول که برای عمل صادر شده، خطاب آن برای بیان حکم واقعیه، یعنی واقعا برای عمل مکلف صادر شده نه برای اختبار، به خلاف قسم دوم که شارع فعلا در مقام تقنینه و میخواد قانون کلی رو بیان کنه، نمیخواد حالا از لحظه صدور این خطاب عام مکلف به او عمل کنه، فعلا عام رو میگه تا بعدا تبصره ها و تخصیص هاشو بیاره. خب حالا با توجه به اونچه که تا اینجا گفتیم و تقسیماتی که بیان کردیم، این که در علم اصول میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، این جمله در رابطه با عموماتی است که برای بیان حکم واقعی، اون هم به انگیزه عمل مکلفین صادر شده باشه، چون اون حکم واقعی که برای عمل مکلفین صادر شده دیگه معنا نداره که پس از حضور زمان عملش تازه مبین و تبصرش بیاد. اما عموماتی که به عنوان قانون کلی صادر شده اینجا مانعی نداره که بین اون عام و تبصره ای که برای اون عام میخواد بیان بشه سالیان متمادی فاصله بیفته. اینجا هیچکی نمیگه آقای تأخیر بیان از وقت حاجت شد و نمیدونم قبیح، نه، هر وقت مصلحت دید زمینش فراهم شد بیان یعنی مبین و مخصصش میاد، هیچ اشکالی هم نداره، قبحی هم لازم نمیاد. اون وقت با این بیان مرحوم آخوند میخواد بگه عمومات وارد در فقه از قسم عموماتی است که برای بیان حکم واقعی وارد نشده اند، چون از این قبیل عموماتند لذا در مورد اونها اگر مخصص بعدن اومد نمیگیم تأخیر بیان از وقت حاجت لازم اومد، مشکلی پیش نمیاد. پس نگید چطور در اصول میگی تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه و در ولی در فقه بعدن خاصی که وارد شده بعد از عمل او رو مخصص حساب میکنید، برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست در صورتی که اون عام برای عمل صادر شده باشه، اما اینجا این عمومات در فقه که تخصیص میزنیم به واسطه خصوصاتی که بعدن وارد شدن برای عمل صادر نشدن، در مقام بیان قانون کلی اند. فقط اینجا یه مطلبی میمونه که وقت ما رو خواهد گرفت و اون که این دو نوع عام از همدیگه چجوری تشخیص داده میشن. از کجا بفهمیم که آیا این عام برای این است که از همون لحظه صدور مورد عمل قرار بگیره یا نه این عام برای عمل نیست بلکه به عنوان بیان قانون کلی است؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.